خب به هر صورت بیدل برعلاوه که در افغانستان از شهرت خوب برخوردار است، در تاجیکستان، در ازبکستان، در سمرقند و بخارا به نهایت طرفدار دارم. من در سال 94 یک باری به سمرقند و بخارا رفتم. در بخارا در یک منطقه یک روستا بود به نام افشانه و او یک مدرسه بود. او مدرسه را باز یک کسی را پرسان کردم که چی گپ بوده. بازم موی سفید برای ما گفت که ایجا قبلا مکتب یا مدرسه بیدلشناسی بود که بیشتر از 1000 نفر می آمدن در وصف بیدلشناسی ایجا درس می دیدن و آموزش می دیدن. در سینگیانگ چین هم بسیار شهرت داره. به هر صورت این بود یک معلومات مختصر و کوتاه در مورد میرزا عبدالقادر بیدل.
میرزا عبدالقادر بیدل شاعری پارسیگوی است که از ترکان جوغتایی برلاس یا ارلاس بدخشان افغانستان بود. وی متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه جهان آباد دهلی زندگی کرد و آثار منظوم و منصور خود را ایجاد نمود. معاصران بیدل شمار ابیات او را میان 90 و 100 هزار بیت نوشتند، اما آنچه امروزه هست حدود 70 هزار بیت است. بیدل روزانه 500 بیت در قالب‌های مختلف شعری می سرود. کلیات بیدل میان سالهای 1341 تا 1344 هجری شمسی در کابل در 3 جلد به انضمام 1 جلد نثر به چاپ رسیده است. غزلیات دیوان بیدل که جلد اول کلیات آثار او را تشکیل می دهد بالغ بر 35 هزار بیت است. بیدل 4 مثنوی معروف و 3 مثنوی کوتاه غیر معروف دارد که جمعاً 24 هزار بیت است و جلد سوم کلیات آثار او را تشکیل می دهد. مخاطبان ادب دوست، برنامه ادبستان را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
محیط اعظم، نخستین منظومه عرفانی بیدل که شامل 2270 بیت است. طلسم حیرت، این مثنوی 3700 بیت دارد و در وزن خسرو و شیرین نظامی به نام عاقل خان رازی سروده شده است. طور معرفت یا گلگشت حقیقت مثنوی بلند دیگری است که بر وزن خسرو و شیرین نظامی است و 1300 بیت دارد. عرفان، مهمترین منظومه بیدل، مثنوی عرفانی اوست که بر وزن حدیقه سنائی با 11000 بیت است و بیدل آن را در مدت 30 سال به تدریج سروده است. همچنین بیدل فرسنامه‌ای دارد که به وصف اسب پرداخته است و نیز مثنوی دیگری دارد که به وصف فیل پرداخته است. جلد دوم کلیات بیدل شامل قصائد، ترکیب بندها، ترجیع بندها، مخمسها، قطعات و رباعیات است که 11,000 بیت دارد و در آن 20 قصیده وجود دارد که برخی در نعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یک قصیده در ستایش حضرت علی علیه السلام است. و اما برتری دیگر بیدل انسجام زبانی و ساختاری بسیاری از شعرهای اوست که در شعر شاعران مکتب هندی کمتر اتفاق افتاده است. بیدل با زبان غنی مکتب خراسانی سخت آشنا بوده و با بهره‌گیری از شعر کسانی چون خاقانی توانسته به زبانی دست یابد که هم از مردم گرایی ویژه مکتب هندی برخوردار باشد و هم از استحکام زبان خراسانی. این ادعا هم شاید به چشم خیلی ها عجیب باشد، ولی با مقایسه های آماری و سبک شناسانه به خوبی میتوان تفاوت زبان بیدل را با صائب و دیگران نشان داد، که البته در اینجا مجالش نیست. ابیات بسیاری از غزل‌های بیدل برخلاف شیوه رایج در مکتب هندی از پیوستگی و انسجام موضوعی و تصویری برخوردارند و این البته در غزل‌های عرفانی این شاعر بیشتر هویداست. و دیگر برتری شعر بیدل نه تنها نسبت به دیگر هندی سرایان، بلکه نسبت به اغلب شاعران فارسی گستردگی دامنه تخیل اوست. شیوه تصویرسازی بیدل آنقدر بدی و غیر معمول است که نظیر آن را جز در دیوان مولانای بلخی در شعر هیچ شاعر زبان فارسی نمیتوان یافت. البته حافظ نیز در رعایت تناسبها و کیمیاکاری در زبان معجزه می کند و سعدی در روانی بیان و فردوسی در داستان سرایی، ولی در شعر هیچ یک از آنان نمی توان تصویرهایی چنین پیش رفته و فراتر از هنجار معمولی خیال شعر فارسی سراغ گرفت. این بیت‌های بیدل نمونه هایی از این گونه تصویرها را در خود داراست. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می تپید آواز پای یار داد. و عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه ادبستان به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان. Thank you.
بعد سخنم نیست بلم از صدا ساغری گل را آرد از نزاکت سخنم نیست بلم از صدا ساغری گل را آرد نکشد شور از سرد پاکی پر نفسی سوخگون همه رد نفسی سوخگون همه رد
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، عرض سلام دارم خدمت شما عزیز شنوندهی که صدای بنده رو میشنوید. برنامه رو ارائه میکنیم از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان به نام نعمت جوانی. درباره ارتباطات در دوران جوانی صحبت میکنیم. جناب حجت الاسلام المسلمی پناهیان هم کارشناس برنامه که صحبتهایی داشتن در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. بدون تردید آسیب پذیرترین و در عین حال پر انرژی ترین و با ارزش ترین قشر از اقشار جامعه جوانان هستند. جوانان به مثابه آینده سازان و گردانندگان آینده جامعه اصلی ترین سرمایه هر کشور محسوب می شوند. فرایند تغییر در نگرش و رفتار جوانان در مقایسه با بزرگسالان راحت تر انجام می پذیرد، چرا که بُعد احساسی نگرش و بینش جوانان نسبت به افراد و پدیده های مختلف بسیار مهم و در عین حال سریع تغییر می کند. برای مسئولیت بخشی جوانان از آسیب های فردی و اجتماعی و هدایت و راهنمایی آنان لازم است که با جوانان ارتباط مؤثر و مفید برقرار کنیم، یعنی در دل جوانان جایی برای خود باز و محبت آنان را جذب کنیم. بدون ارتباطات مؤثر اجتماعی جوانان نمی توانند به رشد و شکوفایی مطلوب برسند. اگر فرماندهان، مدیران، مربیان و مبلغان با راهبردهای یاری بخش رفتار ارتباطی با جوان آشنایی کافی داشته باشند، قطعاً می توانند با ارائه رفتار ارتباطی کارآمد، سازنده و مؤثر مسائل جوانان را به نحو شایسته‌ای حل نمایند. پس ارتباط پدیده‌ای است که باعث شکل گیری نظام نگرشی، فکری، عاطفی و رفتاری می گردد. در ارتباط گفتاری کلامی، اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار به دیگران منتقل می شود. ارتباط شنیداری نیز بیشتر از روش گوش دادن به حرف دیگران صورت می گیرد. از میان 4 راه ارتباطی، خواندن، نوشتن، حرف زدن و گوش دادن، ارتباطات شنیداری بسیار مهم است. کسی که پیامی را منتقل می کند، فردی است که پیام خود را با استفاده از روش ها و ابزارهای مشروع به مردم می رساند. هر فردی توانایی و صلاحیت ارتباط با جوانان را ندارد، جز اینکه دارای 2 ویژگی مهم باشد: اعتبار و تخصص. هر چقدر پیام دهنده در پیامی که می دهد تخصص علمی داشته باشد، پیامش برای مخاطبان خود اعتبار بیشتری دارد و زمانی که پیام گیرندگان به تخصص و تبحر علمی فرد پیام دهنده اعتماد پیدا کردند، سخنان او را می پذیرند. این بخش از برنامه اختصاص دارد به ارائه صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
آقا علی ابن ابی طالب مشکلاتی رو دارن برای تو ترسیم میکنن که تو این زندگی برای تو هست. این مشکلات شبیه چه مشکلاتیست؟ شبیه اون مشکلاتیست که یک کسی در دوران تمرین باهاش برخورد میکنه تا به کمال برسه. تمام مشکلات دنیا طوری برای ما طراحی شدن که ما را به کمال برسانن. اولین چیزی که رفع مشکل میکنه این است که تو مطلع باشی از این مشکلات، این مشکلات را طبقه بندی کرده باشی و با انواع آن انواع برخورد مناسب را داشته باشی. این اوج شیرینی و جذابیت بازی است. بازی زندگی. بازی زندگی مثل همون بازی رانانه ایست که میشینه یا این بازی سخته. اگه تونستی به آخرش برسی میگه بدارم ببینم. یک کسی خیلی حرفه‌ای باشه به اینجا که میرسه تازه میخواد قهرمانی خودش رو نشون بده. تو در معرض یک زندگی قرار داری. بذار من قواعد این بازی رو بهت بگم. رهینت الایام یه جزءشه، بقیه صفات یه جزءشه. رابطه خودت رو، نگاه خودت رو با فلسفه وجود این مشکلات باید درست بکنی. بچه های کوچیک سرگرم میشن، علاقمند میشن به بازی هایی که درش مشکلاتی وجود داره که این مشکلات پیچیده تره و از او توان و مهارت بیشتری میخواد و هر کسی تو این بازی نمیتونه به صدر برسه. خب آقا بعضی وقتا شما تو مدرسه که بودین این احساس رو پیدا نمیکردی؟ تو با استعدادتر از بغل دستید هستی. معلم امتحان ساده میگرفت، هر دو 20 میگرفتید. بعد هر دو یه جایزه میگرفتید. تو برمیگشتی به بغل دستید نگاه میکردید. البته من از این خیلی بیشتر میفهمم. ولی این امتحان ساده بود، شایستگی تو رو بروز نداد. من به شما میخوام یه مژده بدم. یه دفعه تا معلم رسید به یه دانش آموز دیگه انقدر ارفاق بکنه، کرنش بکنه که یک دانش آموز با استعداد تو اون کلاس هیچ وقت نتونه استعدادش نشون بده. من به شما مژده رو میخوام بدم، در این بازی زندگی که دیگه وقتی گفتم بازی زندگی، بازی نیست، خیلی جدی میشه، ولی میخوام از این کلمه باز هم استفاده کنم در مقام تشبیه. در این بازی زندگی طوری این بازی طراحی شده که ذره‌ای از استعدادهای شما اگر با توجه از بالقوه به بالفعل بودن تبدیل بشه، ثمره خودش رو در نمرات نشان خواهد داد. لذا شما بیاید این بازی رو بشناسید. وقتی مشکلات دنیا رو دارن براتون میگن، هیجان بازی آغاز میشه، هیجان درگیر شدن با جریانی که چرا اون بچه ناراحت نمیشه از خراب بودن تلویزیونی که میخواد رایانه باش بازی کنه ناراحت میشه، بله، از خراب بودن زمین چمن برای تمرین ناراحت میشه، اما از قریب پنجه بودن کسی که میخواد به اون گل بزنه یا مشت بزنه ناراحت نمیشه. مشکلات تقسیم میشن به دو عده. بعضی از مشکلات اعصاب آدم رو خرد میکنن. من اون مشکلات رو الان همه رو براش برطرف میکنم. بعضی از مشکلات نباید اعصاب تو رو خرد بکنن، باید هیجان بازی رو افزایش بدن. ولی آدم میبینه که مشکلات میره سراغ طرف، تمام مشکلات از دم اعصاب طرف رو خرد میکنه. آدم بی ظرفیتیه برای بازی، هیچی نخواهد شد. من توی جمعی از کودکان ایستاده بودم، دیگه این مثال هم نموده وضعیت عادی زندگی، دم یه مهمانی داشتم ماشین رو آماده میکردم برفت، دیدم که این بچه ها دارن با هم انواع اقسام بازی ها میخوانن، حوصله‌شون سر رفته بود چجوری بازی کنن، اینا همه با هم غریبه بودن. یه نفرشون گفت بیاید مسابقه دو بدیم، همه آماده شدن هجوم که بردن، یکی دو نفرشون به یه بهانه های اومدن بیرون، یکیشون گفت من داور وایمیستم. شما میفهمیدی معناش چیه دیگه؟ به یه بهانه معقولی مسابقه رو ترک کرد. من زیاد آشنا نبودم با اون بچه، اولم کنار کشیدم گفتم اون یکی وای میسته داور، میبینیم با هم صحبت بکنیم، چون بچه خوب با استعدادهای دیگه. ولی این بچه از همین الان بیاد استعداد هوشمندی خودش رو در پنهان کردن بزدلی خودش به کار بگیره، در آینده معلومه چه سرنوشت محتومی خواهد داشت. سرنوشت محکوم او چه خواهد بود؟ اینجوری بگیم بهتره. بهش گفتم که اینا هر کی ببرن خیلی کیف میکنن. بخاره. گفتم هر کی تو اینا بره اما نبره من به او جایزه میدم. خب برای چی؟ گفتم برای اینکه اینقدر شجاعت داشته که توی این مسابقه ای که میدونسته اونا قلدرترن، برندگیشون بیشتر شرکت کرده، به خاطر شجاعت به این مدال میدم. او شما مدال میدی اما اونا میخندن. کم کم بروز داد مشکلات رو دیگه. حالا من معلوم نبود چرا میتونم با این بچه مکالمم رو ادامه بدم، ولی با شما که میتونم مکالمم رو ادامه بدم. با مشکلات اول نامه میبینید که حضرت علی علیه السلام داره فرزند خودش رو، جوان خودش رو با مشکلات زندگی رو در رو میکنه. با این مشکلات چرا رو در رو میکند؟ به این دلیل که قواعد زندگی رو بشناسد.
دوستان عزیز سپاسگزارم از عنایتی که به این برنامه دارید. امیدوارم همواره موفق و پیروز و کامیاب باشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع حیا، صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حیا گفتیم که زندگی سعادت آفرین برای بشر در سایه شناخت پروردگار و عمل به دستورهای جاودانی اسلام به دست می آید. از آنجا که حیا صفت است در نهاد انسان که با کسب ایمان و تلاش مطلوب به شکوفایی می رسد، پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در توصیه های خیش بر رعایت حیا همراه با ایمان به خدا تأکید نموده اند. صفت حیا با ایمان مقبول تر و ایمان با حیا پسندیده تر است. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ایمان پیکری است برهنه که لباسش حیاست. اگر حیا از میان افراد جامعه رخت بربندد، ایمان آنها نیز دستخوش دگرگونی و بی‌ثباتی می‌گردد و نه تنها اثرات سوی آن حلقه اتصال بنده با خدا را می‌ساید، بلکه زشتی‌ها و رذیلت‌های بی‌حیایی چون تبر روابط سالم اجتماعی را می‌گسلد. مسلح شدن به سلاح حیا دوری از مریضی‌های روحی و روانی را برای آدمی به ارمغان می آورد و او را در پیمودن زینه های سعادت و رستگاری یاری می رساند. حضرت امام صادق علیه السلام در رهنمود حیا را چنین تقسیم بندی فرمود: حیا دو نوع است، حیای عقل که انسان را از گرفتن و ارتکاب خلاف باز دارد و حیای جاهلانه یعنی احمقانه که انسان را از تکامل و پیشرفت باز دارد. حیای پسندیده حیای عقل است و حیای مذموم حیای جهل می باشد. کسی که چیزی را نمی داند و فراگیری آن از نظر عقل لازمه زندگی است، اگر دچار شرم و خجالت باشد و نپرسد، مبتلا به حیای جهل است. بنابراین کوتاهی در دستیابی به علم و آگاهی پذیرفته نیست و چی بسا به جهت این سستی در عالم آخرت مورد بازپرسی و مجازات قرار گیرد. حیا از انجام گناه و یا هر عمل زشت فضیلت است، اما حیا در فراگیری احکام دینی رذیلت است. علت یا سبب منفی حیا کمرویی است. شخص کمرو با پاکدامنی و عزت نفس به این مرحله نرسیده، بلکه به سبب عقده حقارت و یا خودکمبینی و ضعف نفسانی و این عارضه و مشکل مبتلا شده است. در بعضی افراد ترس علت کمرویی بوده و در مراحل مختلف زندگی هم از حرف زدن، راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت با دیگران بروز می کند. متاسفانه برداشت غلط از حیا سبب شده بعضی آن را با کمرویی که یک مریض روحی و روانی است همراه کرده و با تحسین و تمجید از این اشخاص بپردازند و عملا راه اصلاح و درمان را بروی آنان ببندند. عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حیا از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ناصر رفیعی دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع حیا میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. فیستحی منکم والله لا یستحی من الحق. کسانی که میاید خانه پیغمبر زیاد مینشینید، پیغمبر حیا میکنه به شما بگه برید، ولی خدا حیای از حق نداره. به صراحت به شما میفرماید که وقتی دعوت شدید بیاید، وقتی هم غذا خوردید برید، زیاد ننشینید. برای اینکه خداوند حیای از بیان حق ندارد. حیا گاهی به معنای کمرویه، باعث میشه انسان محروم بشه. اینا رو میخوام امروز برای شما بشمرم. منتها قبل از اون یه توضیحی بدم. یکی از صفات مثبت و با ارزش حیاست، شرم. حیا نشانه در واقع محبوبیت پیش خداست، چون خود خدا یکی از صفاتش با حیاست. ان الله یحب حیی العفیف. خدا خودش حیا اهل حیاست، انسانهای با حیا و با عفاف رو دوست داره. لذا خیلی صفت مهمی است. منم نمیخوام حیای مثبت رو امروز بگم. نزدیک 10 قسم حیای مثبت داریم، از خدا، از خودمون. اینا رو نمیخوام مورد بحث قرار بدم، فقط اینو اشاره کنم. حیا، خوب دقت کنید، یک صفت درونی است، یک ملکه درونی. مثل تقوا میمونه. تقوا که نمیشه دست گرفت گفت این تقواست. تقوا درون آدم مثل خوش باطنی میمونه. باطن خاصی خوب باشه. حیا یک ملکه و صفت درونی است که خودشو چند جا نشون میده. من 7-8 موردشو براتون میشمرم، جاهایی که حیا خودشو نشون میده. یعنی شما میخوای بفهمی که حیا داره یا نه. حیا سنج که ما نداریم که اینطوری بذاریم رو طرف ببینیم چند درجه حیا داره، یا مثلا یه چیز قابل وزن کردنی نیست. آزمایشگاهی نمیتونه آزمایش بگیره و یه حیای ایشون 80-70. قند و چربی که نیست، یه صفت درونی است. منتها این 7-8 جایی که من میشمارم دقت کنید، اینها عرصه هایی است که حیا خودشون نشون میده. 1، تو چشم. آدم با حیا به نامحرم نگاه نمیکنه. سرک تو زندگی مردم نمیکشه، سرک تو موبایل مردم نمیکشه، سرک تو زندگی مجازی یا حقیقی مردم نمیکشه. 2، حیا خودشو در گفتار نشون میده. قولو قولا سدیده. آدم با حیا فحش نمیده. آدم با حیا دریدگی زبان نداره. 3، حیا خودشو تو شنیدن نشون میده. دقت کنید این موارد 7 گانه رو. تو شنیدن آدم با حیا هر چیز نمیذاره بگو. تا موسیقی مبتذل میگه خاموش، تا مجلس غیبت آقا ببخشید من نیستم بلند میشه. 4، حیا در پندار. آدم با حیا سوء ظن نداره. آدم با حیا بدبین نیست. آدم با حیا تو ذهنش افکاری که خدعه و نیرنگ باشه مرور نمیده. 5، تو حرکت، راه رفتن، حرکت دستش، حرکت پاش، راه رفتنش ادا و اطفار نداره، باعث نمیشه دیگران رو تحریک کنه. 6، حیا در پوششه. بعضی از این لباس‌ها کاملاً بی حیایی. هفتم هم تو رفتار اجتماعی، تو روابط اجتماعی. آدم با حیا تو برخوردش با باباش، با همسرش، با همسایه‌اش، تو خیابون ماشین با ماشین خودشون نشون میده.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. از مشخصه های مؤمن عفت و پاکدامنی است که قرآن بدان سفارش کرده و اولیای الهی بر رعایت آن تأکید نموده اند. با نظر به زندگی اولیای دین و انسانهای با تقوا در میابیم که داشتن حیا و عفت تا چه اندازه در رسیدن به کمالات انسانی و نزدیکی به پیشگاه الهی تأثیر گذار بوده و کسب این شایستگی آنان را به مقامات عالی و دوستی پروردگار رسانده است. در ادبیات مذهبی واژه عفت و حیا اکثرا در کنار هم به کار می روند و در انجام یک عملی پسندیده و یا ترک یک کار نادرست لازمی یک دیگرند. استمرار حیا آدمی را به پاکدامنی می کشاند و از زشتی ها و پلیدی ها نگه می دارد. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز، در این لحظه و پایان قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم رسیدیم. ادامه موضوع این هفته، یعنی موضوع حیا را با شما عزیزان با فضل خداوند مهربان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. یاران صمیمی بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. در ادامه سفر به مناطق مختلف ایران زمین و آشنایی با جاذبه های ایران زمین در استانهای مختلف این سرزمین پهناور، سری میزنیم بار دیگر به استان مرکزی و دیدار از شهر ساوه. دوستان خوبم با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در سفر دیگر به شهر ساوه قصد داریم که شما را آشنا کنیم با مسجد سرخ این شهر. مسجد سرخ یکی از دیدنی های ساوه و مراکز گردشگری تاریخی این شهر است که در دوران شاه اسماعیل صفوی ساخته شده است و قدمت چند ساله دارد. مناسب است دیداری هم از این مسجد داشته باشیم. در ساخت این مسجد از کاشی ها و کتیبه ها و تزئینات سرخ و زرشکی رنگ استفاده شده است و به همین دلیل به نام مسجد سرخ معروف است. مسجد سرخ شامل سردر ورودی، صحن، ایوان، گنبدخانه، شبستان، رواق، مناره، دو مدرسه و یک مسجد تازه ساخت است. یکی از زیباترین بخش‌های مسجد سرخ محراب آن با کتیبه‌های گچبری و نقاشی‌های بسیار زیباست. مناره آجری مسجد سرخ هم بسیار دیدنی است. گنبدخانه مسجد نیز بسیار زیباست و با کتیبه‌های دیدنی و تزئینات ظریف انسان را به بهشت رویایی از رنگ و هنر دعوت می‌کند.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
دوستان خوبم، از دیگر آثار با ارزش ساوه امامزاده سید اسحاق در شرق ساوه است. در این امامزاده سلطان سید اسحاق از نوادگان پیامبر گرامی اسلام به خاک سپرده شده است. بنای این امامزاده دارای بقعه برج مانند است و سبک ساختمان آن در ابتدا مانند بناهای عصر سلجوقیان در نیمه قرن هفتم بوده که در عصر صفویه تغییراتی در گنبد داده شده است. دهانه بقعه 6 متر و ارتفاع آن 12 متر است. اهمیت این بنا به علت آجرها و کاشی‌های فیروزه‌ای روی مقبره است که دارای خطوط عالی است. روی یک قطعه کاشی نیز تاریخ 676 هجری دیده می‌شود. این بنا دارای محرابی مزین به کاشی و گچبری با نقوش رنگی است. در میان بقعه امامزاده زرهی چوبی و مشبک قرار دارد و درون آن مرقدی قرار گرفته که دارای ارزش تاریخی می باشد. موسیقی یاران همراه، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین، در استان مرکزی ایران قلعه های متعددی تاریخی وجود دارد. یکی از مهمترین آثار شگفت‌انگیز معماری ایران که متعلق به دوران ساسانی است و روی بلندترین قسمت کوه ساخته شده است، قیس قلعه یا قلعه دختر ساوه می باشد. برای دیدار از قلعه دختر باید حدود 23 کیلومتری شهر ساوه برویم. باور این که قلعه به این عظمت بر بلندای کوهی از دوران ساسانیان به جای مانده کمی سخت است. در این قلعه تدابیر امنیتی و دفاعی فوق‌العاده‌ای اندیشیده شده است که انسان را به تحسین وامی دارد. قیس قلعه به سراسر دشت ساوه دیده وسیع دارد. قلعه با سنگ و ساروج بر فراز کوه ساخته شده است و دسترسی به آن بسیار مشکل است و فقط از طریق پلکانی که در ضلع جنوبی تعبیه شده است می توانید وارد قلعه شوید. تمامی دیواره صخره به صورت پرتگاه می باشد و هر نقطه ای که احساس می شده می توان از آن عبور نمود با سنگ و ساروج تا بالای صخره بسته شده است، به طوری که هیچ راه نفوذی از سه ضلع شمالی، شرقی و غربی به درون قلعه وجود ندارد. ورود به قلعه از طریق چند راه پله سرپوشیده صورت می گرفته که با مهارت ویژه‌ای استتار شدند و استتار راه پله ها با ساختن دیواری از لاشه سنگ و ساروج درست در امتداد دیواره های صخره صورت گرفتند.
قیس قلعه در زبان ترکی یعنی قلعه دختر. قلعه دخترها دژهای دفاعی بودند یا استحکامات نظامی ما رو تشکیل میدادند و معمولا هم روی جاهای سخت و صعب العبوری که معمولا کوهستانی است و مشرف به دشت ساخته میشدند که از این ویژگی قیس قلعه برخورداره. خوابوشای ما در اونجا نشون داده که این قلعه متعلق به دوران سلجوقی است. اقوال دیگری هم هست مبنی بر این که اونجا معبد بوده یا اینکه قلعه قدیمی تر از دوران ساسانی در اونجا وجود داشته که بعداً تکمیلش میکنن یا روش قلعه دیگه ای رو بنا میکنن که مربوط به دوران اسماعیلی است.
برج‌های دیدبانی در چهار طرف بنا وجود داشته است و در سمت ورودی قلعه بنای عبادتگاهی با محرابی به سمت شمال وجود دارد که احتمالاً برای پرستش آناهیتای الهه آب بوده است. قلعه از دو بخش اصلی دژ دفاعی و قصر تشکیل شده که در مجموع حدود 3000 متر مربع مساحت دارد. در اطراف کاخ اصلی افره‌های متعددی برای ذخیره آب ساخته شده و لوله‌های سفالی شکسته ای در این مجموعه یافت شده که نشانگر استفاده از شبکه آبرسانی و فاضلاب می باشد. قیس قلعه در سال به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بنای تاریخی قیس قلعه در سال 1382 شمسی به شماره 8600 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
عزیزان همراه، شهر آوه یکی از جاهای دیدنی ساوه و یکی از شهرهای بخش مرکزی این شهرستان با آثار دیدنی بسیار است. تپه تاریخی آوه را می توان یکی از مهمترین جاهای دیدنی ساوه دانست. بسیاری این تپه تاریخی را با نام شهر زیرزمینی آوه نیز می شناسند. مناسب از دیداری هم از شهر تاریخی زیرزمینی آوه داشته باشیم. تصور این که در تونل‌های تو در توی قدم بگذارید که زمانی شهری در دل زمین بوده از شما را به دنیای فیلم‌های هیجان‌انگیز تاریخی می‌برد. ساخت این شهر زیرزمینی را به اردشیر بابکان نسبت می‌دهند، یعنی این شهر قدمتی نزدیک به 1500 سال دارد. این شهر و محوطه اطرافش به مساحت 220 هکتار یکی از شهرهای مهم تاریخی بوده است که در دوران مغول خالی از سکنه و در زیر خاک مدفون شده است. خوب است بدانید سفال‌هایی که باستانشناسان در این منطقه کشف کرده‌اند مربوط به دوران‌های مختلف از عصر آهن تا دوره میانی اسلامی بوده است. یاران همراه، علاوه بر آثار ارزنده تاریخی، با وجود آنکه شهرستان ساوه از نظر اقلیمی جزو نواحی خشک و نیمه بیابانی ایران محسوب می‌شود، اما از داشتن جاذبه‌های طبیعی بی بهره نیست. جلوه‌های طبیعی جاذبه‌های توریستی شامل آبشارها، چشمه‌سارها، رودخانه‌ها، غارها و یخچال‌های طبیعی در میان طبیعت خشک این دیار تعجب همگان را برمی‌انگیزد. به عنوان نمونه می‌توان از غار آقداش نام برد که در کوه‌های شامل آبادی آقداش در شهر ساوه جای گرفته است. در این غار می‌توانید شاهد نقاشی‌های حاکی از سکونت انسان در عصر شکار باشید. غار آقداش به واسطه همین نقاشی‌ها از مهمترین محوطه‌های باستانی و تاریخی شهر ساوه و بخش نوبران محسوب می‌شود. دریاچه مصنوعی ساوه نیز یکی از دیدنی‌های ساوه با 33000 متر مربع سطح آبگیر است که گنجایش 60000 متر مربع آب را دارد. این دریاچه در شهر ساوه و در بلوار تختی قرار دارد و یکی از مناسب‌ترین مکان‌های شهر ساوه برای تفریح و استراحت است. در کنار این دریاچه شهر بازی و پارک آبی وجود دارد و اطراف آن فضای سبز مصنوعی زیبا و راحتی ساخته شده است. امکانات رفاهی و تفریحی این دریاچه به صورتی است که برای تمام سنین و افراد خانواده مناسب و سرگرم کننده است. در پایان این برنامه مناسب است بدانید اهالی شهرستان ساوه به زبان فارسی و لهجه محلی ساوه‌ای تکلم می‌کنند و سوغات این شهرستان انار، انجیر خوش، طالبی و پسته، رب انار، شیره انگور، کشمش سبز می باشد. البته انار جزو محصولات صادراتی این شهرستان است و عمده‌ترین صنایع دستی شهرستان شامل قالی بافی، گلیم بافی و جاجیم بافی و آثار چوبی است. عزیزان شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان وقت برنامه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و تا برنامه هفته بعد همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اسلامی در حالی که دشمن بهمون حمله کرد و محتاج یک سیم خاردار بودیم، امروز به درجه از توانمندی رسیدند که باعث تحیر دشمن شده و برای ترمز گرفتن این دستاوردها دشمن ننشسته و حالا به جنگ نرم رو آورده، جنگی که باید افکارمون رو برای مقابله با اون محکم کنیم، برای ساکت کردن مردان هزار چهره‌ای که در آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی مدعی دموکراسی هستند، اما تاریخ گواه خونهایی که اونها در منطقه و جهان ریختن هست.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی.